کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
یک بار کرا در حالی که گوشم را به در چسبانده بودم غافلگیرم کرد. اما نه عصبانی شد نه سرزنشم کرد. اون هم دست کم به اندازه من کنجکاو شده بود. میخواست بداند قضیه از چه قرار است. راستش زنها ذاتن کنجکاوند. دست خودشان نیست. اما روزی دیگر برادر بزرگم موچم را گرفت. با حالتی سرزنش‌آمیز گفت: حق نداری دیگران را بپایی. به خصوص مخفیانه پاییدن پدر خودت اصلا کار شایسته‌ای نیست. شانه‌ام را تکان دادم. اینکه پدرمان شب و روز تمام وقتش را با مردی غریبه بگذراند و خانواده‌اش را نادیده بگیرد به نظرت مسئله‌ای نیست؟ اما پشت در گوش ایستادن من مسئله است. بیشتر از یک ماه است صورت پدرم را ندیدم. اینطور طرد شدن تو را ناراحت نمی کند؟ برادر بزرگم با عصبانیت گفت: کسی کسی را طرد نکرده. پدرمان رفیق و همرازی را که سالها در جستجویش بوده در وجود شمس تبریزی پیدا کرده. به جای اینکه مثل بچه ها شکایت کنی و ناله سر بدهی، باید خوشحال باشی. اگر کسی را واقعا دوست داشته باشیم، خوشبختی او را آرزو میکنیم. بیا، این هم حرفی که فقط از دهن آدم صاف و ساده‌ای مثل برادرم ممکن است در بیاید. میخواهد همه چیز رو به راه باشد. همه آدم ها خوشبخت باشند. از بچگی همین طور بوده. اون نور چشمی پدرم، پسر با ادب و با کمالات بود. من اما بچه سرتق و از دیوار راست بالا برو و غیر قابل درک خانه بودم. شاید هر کسی را در این دنیا برای نقشی آفریدند و اگر همه نقش‌های خوب را قبلا گرفته باشند، تو هم نقشی را که نصیبت شده می‌پذیری، چه بخواهی چه نخواهی. ولی عهد بزرگان خاندان و نور چشم پدرم شدن قسمت برادر بزرگترم بود. سهم من هم بر عهده گرفتن صفات باقی مانده. 40 روز پس از آنکه پدرم و شمس تبریزی خودشان را در کتابخانه حبس کرده بودند، امروز صبح اتفاق عجیبی افتاد. باز هم جلوی در چمباتمه زده بودم و داشتم به سکوت داخل اتاق گوش می کردم که ناگهان صدای درویش را شنیدم که می گفت: دیگر زمان خارج شدن از این اتاق فرا رسیده مولانا. در روزهای گذشته درباره 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت کردیم و هر روز در باب یکی از قاعده ها به تفکر پرداختیم. از آنجا که امروز آخرین قاعده را هم به اتمام رساندیم، بهتر است به میان مردم درآییم. نبودنت لابد باعث نگرانی خانواده‌ات شده. پدرم فوراً اعتراض کرد: نگران نباش، زوجه‌ام و پسرانم آنقدر عاقل هستند که حالم را درک کنند و چند روز دیگر نبودنم را تاب بیاورند. شمس گفت: زوجت را نمی دانم، اما دو پسرت به اندازه زمستان و تابستان با هم فرق دارند. حدیث شریف می فرماید: پسر راز پدر است، اما کدام پسر؟ پسر بزرگت تو را می پاید، اما زندگی پسر کوچکت در مجرای کاملا متفاوت جریان دارد. حسد، شک و انتقاد دلش را سیاه کرده. همین که این حرفا را شنیدم صورتم داغ شد. ای درویش بیشور، هنوز که مرا نشناخته چطور جرأت میکند همچون حرفایی دربارم بزند؟ اما به محض اینکه این سوال از ذهنم گذشت، شمس از داخل اتاق طوری که انگار بخواهد جوابم را بدهد حرفش را ادامه داد: پسر کوچکت گمان میبرد نمیشناسمش، حالان که میشناسمش، زیرا در این 40 روز که او گوشش را به در میچسباند و از سوراخ‌ها ما را میپایید، من همو را تماشا میکردم. موی تنم سیخ شد. بیان که فکر بکنم، در را 4 تاق باز کردم و خودم را به داخل اتاق انداختم. چشمهای پدرم از تعجب گرد شده بود. هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که حیرت جایش را به عصبانیت داد. فریاد زد: علاءالدین چه میکنی؟ این چه رفتار وحشیانه ایست پسر؟ عقلت را از دست داده ای؟ با چه جرأتی اسباب ناراحتی ما را فراهم میکنی؟ خودم را به نشنیدن سوالهایش زدم و انگار اشاره‌ام را به طرف شمس گرفتم. قصد نداشتم داد بزنم، اما در همان حال که از هیجان می لرزیدم، نتوانستم جلوی بلند شدن صدایم را بگیرم. به جای این که به من سرکوف بزنی، بهتر نیست از این مردک بپرسی با چه جرأتی درباره من این طور حرف می زند؟ پدرم کلمه ای بر زبان نیاورد، فقط آه کشید. انگار وجودم سنگ آسیایی بود نهاده بر گردنش. همانطور ایستاد و نگاهم کرد. صورتش مانند دری آهنی بسته شد. پدر عزیزم، کرا دلش برای شما خیلی تنگ شده. طلبه هایتان هم دلشان تنگ شده. چطور دلتان می آید این همه وقت به این درویش غارتگر اختصاص بدهید و به دوستدارانتان پشت کنید؟ همین که این حرفا از دهانم در آمد پشیمان شدم. اما چه سود؟ صورت پدرم زرد شد. غم و نومیدی به چشمانش نشست. پیش از این هیچگاه ندیده بودم این طور نگاهم کند. گفت: علاءالدین، فوراً این اتاق را ترک کن. عقلت سرگردان شده. برو گوشه خلوت پیدا کن. آنجا بنشین و به اشتباهی که مرتکب شده ای فکر کن. تا وقتی به درون خود نگاه نکرده ای و پشیمان نشده ای، از آنجا بلند نشو. تا وقتی خامیت را ندیده ای و نشناخته ای، پیشم نیا. اما پدر... پدرم این بار با صدای عصبی تر و خشمناک تر تکرار کرد: زود باش برو. در حالی که دست و پایم می لرزید، خود را از اتاق بیرون انداختم. کف دستهایم عرق کرده بود. زانوانم قوت نداشت. در آن لحظه بود که فهمیدم چه بلایی سرمان آمده. به خاطر شمس تبریزی زندگی من زیر و رو شده بود. دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی ماند. مادرم را سالها پیش، موقعی که هنوز کودک خردسال بودم، از دست دادم. الان هم پدرم را. مگر می شود پدر آدم هم زنده باشد هم مرده؟ لابد می شود. مولوی قونیه، رجب 642. خالی خالی بود دنیا. کوچه های پهن، آسمان صاف و تمام قونیه. وقتی شمس تبریزی در برابرم هویدا شد و آن سوال را کرد، انگار لحظه ای همه چیز و همه کس ناپدید شد. فقط من و او ماندیم در این شهر، پرسنده و پاسخ دهنده. بگو به من، بسطامی والاتر است یا حضرت رسول؟ راحت است این سوال را با دستت پس بزنی یا اثر باز کنی. راحت است عصبانی بشوی و سوال کننده را به سکوت واداری. دشوار آن است که بکوشی بفهمی چه چیزی پرسیده شده و البته پیدا کردن پاسخ. زندگی انسان سیر و سفری دائمی است. از گهواره به گور سیر می کنیم و در حال سفریم. پیش رویمان 7 مرحله جداگانه 7 پله است. دانایان به هر منزل نامی دادند. اگر نفسمان از این مراحل تک به تک نگذرد و بر این گمان باطل بماند که موجودی متفاوت است، نمی تواند سفر را به پایان رساند و به حق بپیوندد. انسان در دروغ و خسران و زن است. تا 7 پله را نپیماید، نمی تواند به حقیقت برسد. مرتبه اول نامش نفس اماره است. مرحله نفس خام و بکر و نتراشیده و نخراشیده که مدام دیگران را مقصر می شمارد. افسوس که آدم های زیادی در تمام عمرشان در این مرحله می مانند و نمی توانند از آلودگی رها شوند. آدمی که جز به امور دنیوی به چیزی دیگر فکر نمی کند و طمع و مال و مقام و قدرت دارد، در این مرحله قرار دارد. اشخاصی را که کشتی زندگیشان در اینجا لنگر انداخته فوراً می شناسی. همیشه دیگران را مقصر و گناهکار می شمارند و همیشه از دیگران خورده می گیرند. به همان راحتی که نفس می کشند شایعه می پراکنند و افترا می زنند. به هیچ وجه نقصی در وجود خود نمی یابند. در مورد دیگران حکم می دهند. در اقلیم شک و شبهه و تکبر می زیند. می شناسیشان. در وجود خودت کشفشان کرده ای. چون مادامی که انسانیم و مادامی که انسان جایز الخطاست، کسی در میان ما نیست که اسیر نفس اماره نشده باشد. مهم این است که سری بتوان از آن چاله بیرون آمد. انسان هرگاه نقصها و عیبها و هوسها و اشتیاقهای نفسش را شناخت و قصد کرد اصلاحش کند، آن زمان به سفری درونی می رود. از آن به بعد چشمانش نه به بیرون بلکه رو به درون می چرخد. به این ترتیب گام به گام به منزل بعدی نزدیک می شود. این منزل از منظری درست برخلاف منزل پیشین است. در اینجا فرد به جای آن که مدام دیگران را مقصر بداند، همیشه تقصیر را در وجود خودش می یابد. در هر واقعی خودش را می کاود و مقصر می داند. این پله، پله عالم زیبا و من زشت است. در این مرحله نفس به نفس لوامه بدل می شود. یعنی نفس سرزنش کننده یا مقصر داننده. در مرحله سوم شخص پخته تر می شود و به نفس ملهمه می رسد. در این نقطه از آنجا که نفس انسان الهام گیرنده است، فرد از هرچه و هر کس که در دنیا می بیند الهام می گیرد. از دور و اطرافش به تدریج حس می کند حالتی که به آن تسلیم بودن می گویند چگونه آزادی است. اگر قسمتش باشد به شهر علم قدم می گذارد. این مقام به آنکه گهگاه قبض یعنی تنگی و فشردگی پدید می آورد، از آنجا که اکثر اوقات بست یعنی گشایش و گسترش به همراه دارد، چندان زیباست که باعث شادمانی دل شود. اما جاذبه‌اش در این حال بزرگترین خطر است، چون بیشتر کسانی که به این مرحله می رسند نمی خواهند از آن خارج شوند. گمان می کنند به پایان راه رسیدند، حالان که راه طولانی تر و دشوارتر است. اینجا آهنگین و رنگین است و خیلی ها نمی توانند اراده و بصیرت و جسارت پیش رفتن را در خود بیابند. به همین سبب است که سومین منزل با آنکه مانند باغ بهشت لطیف است، برای آنها که هدفی والاتر دارند نوعی دام محسوب می شود. شخصی که موفق شود از این مرحله فراتر برود، شهر علم را پس پشت می گذارد و به مقام نفس مطمئن نمی رسد. دیگر نفس مثل سابق نیست، به کل تغییر کرده است. از این رو با آن نفس راضی و خوشنود هم می گویند. شخص دیگر مالک شعوری بس بالاتر است. چشمش سیر و دلش باز شده. دیگر درد نقدینه و شهرت و مال و مقام ندارد. با دیگران به خوبی رفتار می کند و فقط هنگام نماز روی سجاده نیست که آرامش دارد. همیشه همینطور است. در نمازی دائمی است. قلبی نمی شکند، حق بنده ای را نمی خورد، بر کسی خورده نمی گیرد و عیوب دیگران را می پوشاند. مال و ملک را به خدای مالک الملک تسلیم می کند. فراتر از اینجا شهر توحید است. به سه مرتبه پایانی مراتب کمال می گویند. حقیقتا اندکند انسانهایی که می توانند به آنجا برسند. و خدا به هر حالی که افکندشان خوشحال، آرام و سپاسگزارند. از آنجا که در نخستین مرحله از سه مرحله پایانی به نفس راضی رسیدند، به امور دنیوی اهمیت نمی دهند و فریب دنیا را نمی خورند. مقام بعدی نفس مرضی است. چون خدا از این نفس رضایت دارد، به آن نفس پسندیده می گویند. شخصی که به اینجا می رسد چراغ راه دیگران می شود. نورش را به راه هر که بخواهد می تاباند. مانند قطبی حقیقی و چراغی خاموش ناشدنی روشنی می بخشد. گاه حتی می تواند شفا بدهد. در رفتارهایش از افراط و تفرید می پرهیزد. در هیچ موضوعی غلو نمی کند. جدا افتاده ها را به هم می رساند. دشمنان را آشتی می دهد. محیط ها را تلطیف می کند. به نسیمی ملایم میماند که در سخت‌ترین اقلیم ها میوزد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
فرد در هفتمین و آخرین مقام به نفس کامله می رسد. در اینجا زن نفسی متفاوت به کل از میان می رود. اما چون کسی نیست که این مقام را بشناسد و اگر هم باشد درباره اش سخنی نگفته، آگاهی من در باب آن بسیار محدود است. شمردن منازل راه حق آسان است، طی کردنشان دشوار است. در این راه نه تنها موانع زیاد وجود دارد، پیش رفتن در خطی مستقیم غیر ممکن است. راهی که از نخستین منزل به منزل پایانی میرسد مستقیم نیست. پیچ در پیچ است. به علاوه ضمانتی وجود ندارد شخصی که به مقام‌های والا رسیده همانجا ماندگار شود. حتی کسانی هستند که گمان می‌کردند خام بودند و پخته شدند، اما از آن بالا به پایین سقوط کردند. و از که چنین باشد، شمار انسان‌هایی که بتوانند به منزل نهایی برسند بسیار اندک خواهد بود. به همین دلیل هنگامی که شمس سؤالش را در باب حضرت محمد و بایزید بسطامی می‌پرسید، نمی‌خواست صرفاً مقایسه‌ای کتابی انجام بدهم. در این حال داشت در مورد من، شخص من سوالی مطرح می‌کرد. حاضری برای فنا شدن در حق نفست را به تمامی فنا کنی؟ داشت مرا به تفکر دعوت می‌کرد. سوالی دیگر زیر نخستین سوالش پنهان بود. می‌پرسید: تو، ای واعظ بزرگ، تو در کدام مقام از مقامات هفتگانه ای؟ از جایگاهت راضی؟ بگو، ظرف تو چه اندازه است؟ دلت تا به آن دارد تا پایان راه برود؟ کرا، قونیه، رجب 642. این روزها از دل و دماغ افتادم، خیلی ناراحتم. هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا می کند که مولانا و شمس شب و روز خودشان را توی آن اتاق حبس می کنند و پچ کنان حرف می زنند، من بیشتر در سکوت فرو می روم. ای کاش درباره موضوعهایی مثل فقه و حدیث و فلسفه و تاریخ و منطق چیزهایی می دانستم. بعضی وقتها دلم می خواهد از فرط ناراحتی شورش بکنم که چرا زن آفریده شدم. دختر پایش را که به دنیا می گذارد همینطور کار یادش می دهند. غذا پختن، رفت و روب، خاکسترمال کردن رختهای کثیف، آب آوردن از رودخانه، وصله کردن جوراب، گرفتن کره از ماست، خمیر درست کردن، نان پختن، همه را یاد میگیری پشت سر هم. بعضی زنها در کنار این کارها یا به جای این کارها یاد میگیرند از هیکل و سر و ریختشان استفاده کنند و هوش از سر مردها ببرند. اما خیلی هم فرق نمی کند. حالا یا این طور یا آن طور، بالاخره باید خدمت بکنی. کسی کتاب دست زنها نمی دهد. حالان که انقدر دلم می خواست مولانا همانطور که امروز با شمس صحبت می کند با من هم با حرارت حرف می زد، با من هم مشورت می کرد. سال اول ازدواجمان بود. آن وقتها عادت کرده بودم در هر فرصتی که تنها می ماندم به کتابخانه شوهرم بروم. بین کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های مولانا که مثل تخم چشم مراقبشان بود، چهار زانو می‌نشستم، بوی ناو و کهنگی‌شان را به سینه می‌کشیدم و با خود می‌گفتم چه رازها که در خود پنهان کرده‌اند. مولانا عاشق کتاب‌هایش است. کتابخانه‌اش پر است از نسخه‌های خطی، یکی از یکی قدیمی‌تر. بیشترش هم میراث پدر مرحومش. در میان این کتاب‌ها معارف عزیز دردانه‌اش است. سطر به سطر از بر می‌داندش. بیشتر شب‌ها تا موقعی که سپیده بزند بیدار می‌ماند و کتاب را می‌خواند. حالان که حتماً خیلی وقت است همه کلمات معارف را ختم کرده. آدم چطور می‌تواند کتابی را که آخرش را می‌داند هر بار با کنجکاوی تازه‌ای بخواند؟ مولانا می‌گوید اگر کیسه کیسه طلا هم به من بدهند، یک صفحه از کتاب‌های پدرم را هم نمی‌دهم. این کتاب‌ها که نمی‌شود قیمتی رویشان گذاشت، همه یادگار جدمند. آنها از پدرم به من رسیده. موقعش که برسد، من هم به پسرانم می‌سپارمشان. این را که مولانا به کتاب‌هایش چقدر بها می‌دهد، خیلی وقت پیش، اما متأسفانه به تلخی فهمیدم. هنوز یک سال از ازدواجمان نگذشته بود. در خانه تنها بودم. یک دفعه فکری به سرم زد. یک دستمال و یک کاسه آب برداشتم و رفتم توی کتابخانه. مصمم بودم و می‌خواستم کتاب‌هایش را یکی یکی تمیز کنم و باعث خوشحالیم بشوم. همه کتاب‌ها را از قفسه‌ها پایین آوردم و یک پارچه مخملی برداشتم. پارچه را توی گلاب فرو کردم و با آن جلد کتاب‌ها را خوب تمیز کردم. توی این دیار معتقدند یک جن بیار هست که مزه کتاب‌ها را دوست دارد و عاشق جویدن صفحه‌های کتاب است. اسمش هم کبی کج است. برای همین میگویند برای دفع کردن این جن باید بالای هر کتاب یک جمله هشدار نوشت. ای کبی کج، از این کتاب دوری کن. این صفحه ها به درد تو نمی خورد. من هم هر کتابی را که پاک می کردم به این نوشته ها نگاه می کردم و لبخند می زدم. در آن بعد از ظهر همه کتاب های کتابخانه را تک به تک گردگیری کردم. موقع کار کتاب احیاء علوم الدین نوشته امام غزالی را هم کنار دستم گذاشته بودم. هر از گاهی ورقی می زدم و سعی می کردم بفهمم چه نوشته. سواد دارم، اما برای فهمیدن دنیای کتاب‌ها سواد خواندن داشتن کافی است مگر؟ خلاصه سرم گرم شده بود و نفهمیدم چه مدت گذشت. یک دفعه صدای سرد شنیدم. خاتون اینجا چه می‌کنی؟ تا برگشتم با مولانا چشم در چشم شدم. کی برگشته بود به خانه؟ صدای پایش را نشنیده بودم. گفتم خوش آمدی آقا، اما او دم نزد. صورتش چنان حالت عجیبی گرفته بود که لحظه‌ای گمان کردم به مرد غریبه نگاه می‌کنم، نه به شوهر خودم. در طول 8 سالی که زن و شوهریم فقط همان یک بار با من تند حرف زده. با صدای خفه گفتم داشتم اینجاها را تمیز می‌کردم، همین. فکر کردم خوشت می‌آید. مولانا گفت اما خوشم نیامد. تردید ندارم که نیتت خوب بوده، اما خواهش می‌کنم هیچ وقت به کتاب‌هایم دست نزن. اگر لازم باشد تمیز شوند، خودم تمیزشان میکنم. خواهشم از تو این است که در این اتاق وارد نشوی و نگذاری کس دیگری هم به این اتاق وارد شود. از آن روز به بعد دیگر هیچ وقت به کتابهای شوهرم دست نزدم. حتی مواقعی هم که کسی در خانه نبود به کتابخانه نرفتم. فهمیدم در کتابها به روی من بسته است. نگو فقط کبی کج نبوده که باید از کتاب‌های شوهرم دوری می‌کرده، من هم بودم. آن صفحه ها به درد من نمی‌خورده.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.